سلام استاد.
سلام عرض
شد. حالتون چطوره جناب امیرزاده؟ خوبی در حمدالله. تکرار میکنیم با زحمات.
نه بابا خواهش میکنم.
عزیزی سلامت باشید انشاءالله. عذرخواهی میکنم استاد مزاحمتون شدم. جانتون بیبلا. ما داریم یکی از سوژه‌های مرتبط با حوزه محیط زیست و حوزه کشاورزی رو پیگیری میکنیم و اون بحث در واقع چالش آب هست. با توجه به تخصص شما در واقع این موضوع رو میخواییم بپذیریم بهش که علی‌رغم اینکه ما از سالیان گذشته یعنی دهه 40 قوانین مختلفی رو در حوزه حکمرانی آب داشتیم، اما متاسفانه چرا نتیجه بخش نبوده و حتی اخیراً هم در برنامه هفتم توسعه در فصل نهم موضوع آب در واقع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای برون رفت مورد توجه قرار گرفته. میخوام اولا به قوانینمون بپردازیم، به اینکه چقدر کارایی داشته و اینکه چرا علی‌رغم داشتن چنین قوانینی هنوز هم ما با شرایط چنینی این چنینی که در حال حاضر شهرهای ما با ما مواجه هستن مواجهیم. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
ببینید وقتی شما دارید مسئله آب رو مطرح میکنید باید یه چند تا نکته رو ابتدا توجه بکنید. آب فقط با موضوع قانون نسبت برقرار نمیکنه. یکی از مؤلفه هایی که آب با اون نسبت برقرار میکنه قانونه، ولی حتما تو حوزه سیاست گذاری، تو حوزه در واقع راهبردهای اصلی کشور، فرهنگ عمومی، اقلیم، سبک زندگی و هزار یک مسئله دیگه، دیپلماسی خارجی، همه اینها به نوعی با مسئله آب در واقع نسبت برقرار میکنن. و وقتی که شما بخوایم صرف این نگاه باشه که ما موضوع آب رو با قانون یا قانون گذاری حل بکنیم، به نظر من خب یه راه نادرستی رو ما طی کردیم. قانون الزاماً پارامتر خیلی مهمی هستش، ولی باید در نسبت با مسائل دیگر قضیه دیده بشه. یعنی شما فضای حالتی که در رابطه با مسئله آب دارید، قانون یکی از پارامترهاست ولی همه پارامترها نیستش. این نکته اولی که متاسفانه گاهن ما تو مسئله قانون میبینیم دیگه. ما تو سال 1397 که خود منم جزء در واقع کارگروه تدوین قانون آب بودم و دوستان خیلی البته وزارت نیرو یه برنامه‌ای برای خودش داشت، حالا می‌خواست یه اهدافی از خودش رو بهش برسه و اومده بود صورت مسئله اینطور تعریف می‌کرد که مشکل فقط در قانون آبه و اگر قانون آب ما اصلاح کنیم همه چی درست میشه. اونجا هم بارها به دوستان این رو متذکر شدن که شما باید در فضای حالت مسئله آب قانون رو صرفاً یکی از پارامترها ببینید و اگر می‌خواید قانون رو تغییر بدیم باید نسبتش رو با بقیه پارامترها هم در واقع تعیین بکنیم و ببینید اون قرار کدوم کسورات اونها رو بپوشونه و خود نقش قانون آب چه. اینو به عنوان این مقدمه من تر بکنم چون ممکنه بعضا مسئله رو تقلیل بکنم به اینکه ما یه قانون بد داریم، مشکلات ناشی از قانون بد. اما برسیم به بحث خود قانون و ایراداتی که داره. یکی از قانون‌هایی که این می‌دونید که خب همونطور که شما فرمودید ما از دهه 40 متوجه شد، یعنی در واقع سیاست مدار یا حکمران آب کشور ما متوجه شد که کشور ما کشور کم آبیه. یا حال کم آب به این معنا که با سیاست‌ها یا با سبک زندگی امروز روزی که ما داریم ممکنه مثلا در جامعه گذشته این سرزمین کفایت می‌کرده برای آب، ولی با توسعه جمعیت و توسعه سیاسی و اقتصادی و امثال این دیگه کفایت نمی‌کنه در واقع اندوخته آبی کشور. خب سیاست‌ها به شدت و قوانین هم در همون دوره دهه 40 اینا به شدت انقباضی بود، یعنی شما بیشتر دشت‌ها ممنوعه شد، خیلی هم سفت و سخت در واقع اجرا می‌شد. حتی قوانین منابع طبیعی هم که به نوعی با مسئله آب در پیوستگیه، یعنی وقتی شما داره صحبت آب رو میکنید صحبت یه نکسوس رو میکنید، صحبت یک شبکه رو میکنید، یعنی خاک هم بهش مربوطه، هوا هم بهش مربوطه، گیاه هم بهش مربوطه، تنوع زیستی هم بهش مربوطه. ولذا قوانین پیرامونی هم که در واقع شبکه آب رو فرا میگرفت همه در یه حوزه خیلی انقباضی تر خب خوردیم با به انقلاب دیگه، یعنی شرایط تغییر کرد. اینجا اونجاییه که من میگم که یه فقط قانون مهم نیست، نوع نگاه مهمه. نوع نگاه این بودش که خب اصلا چه لزومی داره ما اینقدر سفت و سخت بگیریم. شما عنوان قانون توزیع عادلانه آب اصلا خودش گویای مسئله است. سال 1961 اسمش توزیع عادلانه آبه، انگار که یه کالایی بوده تا الان سرش بسته بوده، از این بعد ما چیکار باید بکنیم؟ باید توزیعش بکنیم عادلانه میان جامعه. بعد خب عدالت هم باز اون موقع فهم از عدالت هم یه اشکال بزرگ داشت، یعنی عدالت در یک نسل اونم در واقع آحاد انسانی جامعه بودش، نه اینکه حالا عدالت بین نسلی باشه یا عدالت سرزمینی و اقلیمی باشه. اینها همه هر کدوم اینها پارادایم های جدایی هستش که ممکنه قانونگذار تو حوزه‌های اون تصمیمات متفاوتی بگیره. خب اومدش گفت قانون توزیع عادلانه آب. قانون توزیع عادلانه آب یه قانونی بود که اشکالات خیلی متعددی داشت و این در زمان خودش باعث شد که ذخیره آب کشور حالت اکسپوز بشه، درش باز بشه و یه برداشت های بسیار نابجایی از منابع آبی صورت بگیره. خب با شعارهای ایدئولوژی که مثل خودکفایی و مسائل در واقع خودبسایی اقتصادی و استقلال و مسائلی که حالا گاهن هم به نادرستی عنوان می شد، یعنی همه اینا می تونست باشه ولی در یه بستر تعریف شده و سالم تری. خب اینا با هم دیگه به نوعی قرین شدن. نهایت قضیهش شما دیدین که ما آبخانه هم به شدت دچار اضمحلال شد، دشت ها فرو نشسته شد، خیلی دشت ها در همون دوره به نوعی پاتحش خونده شد یا تا مرزهای فروپاشی پیش رفتش. این حاصل یه نگاهی بوده که مولودش یه قانون گذاری بوده. بعد تو اینجا اینم خیلی مهم بوده، یعنی باید توجه بکنی اگر اشتباه نکنم ماده 24 و قانون توزیع عادلانه آب یا ماده 26ش، حالا شما خودتون یه نگاهی بکن شما الان ذهن ندارم. ببینید مثلا تو این قانون مگو آقا وزارت نیرو بیاد هر سامانه آبی که حالا مثلا رودخانه هستش بیاد روش یه تأسیسات آبی بزنه، به نوعی در واقع انگار که صاحب تلق اون منابع آبی میشه. خب این دست وزارت نیرو رو به نوعی باز گذاشت، اصلا وزارت نیرو رو به این سوق داد که به نوعی همه منابع آبی کشور رو بیاد با سازه های خودش تصرف و تملک بکنه. خب افراد در سدسازی هم صورت گرفت. اینجاست که من داره میگم که چگونه اینها با همدیه پیوستگی پیدا میکنن. اینجا ممکنه نوع ساخت اداری و بروکراتیک کشور در واقع مادر مشکل باشه. خب وزارت نیرو دستش باز شد، افکار توسعه حالا مثلا تو زمان آقای هاشمی این بود که آقا بلند شیم بریم صدار ارتفاع بکنیم، یک به قول معروف چجوری میگم نمایش سدسازی در کشور شکل گرفت. همین این باعث شد شریان‌های آبی کشور از اون چرخه هیدرولوژی که طبیعی خودش خارج بشه. خود این به تشدید در واقع مسائل اقلیمی آبی ما افسودش. بعدها خب همین مسائل آلوده به فساد شد. ببینید اینجا دیگه باز شما میبینید که چگونه مسائل از بود قانونی خارج میشه. واسه همینه که باید هیچ موقع سعی بکنیم مسئله رو ساده نه تعریف بکنیم نه ساده ببینیم. اونجاست که دیگه توی اون ساختارهای اداری چرخهای فساد هم تشکیل میشه. دیگه حالا باید پیمانکارا توصیه بکنن و سدها ساخته بشه، کانالهای انتقال آب ساخته بشه، یه کلاف سردرگم آبی در کشور رقم بخوره و مجموعه این عوامل باعث شده ما دچار یه بحران یا ورشکستگی خیلی جدی آبی میشیم. حالا اینکه احیانا بیان و یه نفر با یه تقلیدگرای اینجاست که اصل مسئله هستش که بایدش توجه کنیم. حالا یکی بیاد مثلا این تو مجلس و تو دستگاه تقنینی کشور خیلی این چجوری میگن این اشتباه یا این نگاه غلط رایجه، یعنی مثل اینکه شما با یه قطاری که با سرعت نمیدونم 180 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه و تصور بکنه خب این داره الان اشتباه میره مقصد رو، من الان بعد از اون بپرم بیام پایین. خب نه، این راهش نیستش، یعنی نمیشه به این سادگی مسئله که پیچیده کردین دوباره بخواد با برگشت به نقطه اولیه ساده بکنه. بیام میگم حالا فردا صبح یه قانونی ما بیام تصویب بکنیم که انگار نه انگار همه چی باید مثلا به یه مداری برگرده که دیگه مردم اینجوری مصرف کنن، فردا به آدما دستور بدیم، به کشاورزها دستور بدیم اینجوری مصرف کنن، به صنعت دستور بدیم اینجوری مصرف. نه، به این سادگی نیستش. یعنی اون چه که به این سیر پیچیده خراب شده با یه قیام و قعود مجلس و 16-17 تا تفسیر و ماده اصلاح پذیر نیست. یعنی باید قضیه رو در یه بستر کلانتری، همونطور که حالا در ابتدای عرایزم گفتم، قانون یک پارامتر بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره، ولی باید در بستر فضای حالتش و در پیوستگی با سایر پارامترها دیده بشه.
درسته آقای امیرزاده، در حال حاضر در واقع اشاره کردی به سایر پارامترهای موثر در واقع فضای مدیریت آب، به نظرتون عمده مشکل ما علاوه بر مباحثی که در حوزه قوانین در واقع اشاره کردید در حال حاضر در چه بخشی هست و در واقع چگونه می شود آن را مدیریت کرد و راهکار پیش روی ما در شرایط ورشکستگی آب فعلی چی هست؟ آیا در واقع پرداختن به اون در قانون برنامه هفتم توسعه راهکار درستی هست یا خیر؟
به هیچ وجه قانون برنامه هفتم توسعه که به هیچ وجه برنامه شایسته ای نیستش و حالا بحثش مفصل اگر خواستید من یه فرصت دیگری باید در موردش صحبت بکنم. اصلا این گونه میگم که سیاست های خشک برنامه نویسی الان تو خیلی جای دنیا منسوخ شد، متوجه هستیم؟ یعنی اینقدر اینها بعضا دیدهای ساده انگارانه هستش که آدم واقعا تعجب میکنه، چون دیگه الان این مدل نگاه کردن به مسئله و تبیینش و حلش و اینها در جهان متروکه. حالا خیلی ها اصرار دارن همچنان این مسیر رو طی بکنن، حالا اون برپس جداست. اما این که حالا چه فرمودی که از کجا آغاز بکنیم، حالا من حالا به عنوان کسی که تو این حوزه یه مقدار فقط اندیشیدم، حالا در حد بذات اندیشه خودم، اول کاری که باید بکنیم فساد زدایی باید بکنیم. ببینید فساد مخصوصا وقتی که به این حالت گسترده باشه هر ایده خوبی رو میبلعه، متوجه هستید؟ شما باید حالا پروژه هایی که در کشور داره اجرا میشه، حتی پروژه هایی که عناوین زیست محیطی داره، اینها باید پالایش بشن و در واقع رصد بشن که آلوده به فساد نباشن. یعنی قرار نباشه که صرفا برای اینکه مطامع یه عده خاصی، حالا تو بخش قدرت هم تو بخش ثروت هم کاری ندارن، شخص عامل نفوذیه، اینها نباید در واقع پیشران اون طرح‌ها، پروژه‌ها، قانون‌های ما باشه. فقط هم طرح و پروژه‌های سازه‌ای منظورم نیست، حتی در مصوبات و در همه مسائل. پس این یه دستگاه ناظر قوی می‌خواد که فسادزدایی بکنه. نکته دومی که من فکر می‌کنم اینه که دارم میگم فقط مقدماتی هستش برای حل مسئله.
بله.
متوجه هستین؟
بله.
نه اینکه راه حل مسئله. چون وقتی ما که در مورد یه موضوعی به این پیچیدگی صحبت میکنیم، اگه حالا من یا هر کسی نوعی بیاد بگه آقا من راه حل دارم، به نظر من حرف نادرستی زده. ولی یه سری مقدمات الزامیه. دومی چیزی که باید بشناسیم مسئله شناسی آبه، یعنی مسئله شناسی، یعنی دقیقا بدونیم که مسئله آب اون چیه. اینی که فقط بیان بگیم آقا ما بحران آب داریم، کم بود آب داریم، نه، این مسئله باید ابعادش مورد شناسایی قرار بگیره. پارامترهای مؤثر درش باید حتما مورد بررسی واکاوی قرار بگیره. اولویت بندی اینها باید مورد واکاوی قرار بگیره. چون اگه این کارو نکنین مسئله رو تقلیل میگیره. مثلا میگم آقا آب شرف یا رو شیرش رو باز کرده، مثال دارم میگم، اینم بخشی از ماجراست ولی همه ماجرا نیست.
بله.
و اینجا ما گمراهه داره اختیار کرد. فکر میکنیم که اگه فردا روز امیرزاده شیر خونش رو سفت کرد کار درست میشه. نه، اینجوری نیست. ممکنه مشکل اصلا در جای دیگه باشه، یا میام یا آقا کشاورزا دیالا مثلا میگم نه، اینم یعنی این گونه راههایی که مسئله رو میان و به بخشی از اون تقلیل میدن اینم اشتباه نمیدونی، بعد مسئله در همه ابعادش مورد شناسایی قرار بگیره و این دوم میشه. سومی تبارشناسی بشه از مسئله. تبارشناسی از مسئله یعنی ما یه نقطه آغازی داشتیم، مثلا در اون بحران آب نداشت، مثلا همون دهه 30 یا 40 شما باید فرض بکنید بگید چی شده که ما به اینجا رسیدیم. حالا یه کشوری که بالاخره منابع آبی داشته، دو تا رشته کوه مهم داشته، بالاخره انگیشه سیو و ذخیره آب به صورت قنات و کلی در واقع سازه های بوم سازگار داشته، چطور این آدم ها اینقدر ورشکست و بیچاره شدن؟ خب این باید این تبارشناسی بشه، ببینیم که چه مسیری رو ما طی کردیم که به اینجا رسیدیم. این تبارشناسی هم باید خیلی میگم که اون هم باید فساد زدایی بشه، اون هم باید بی‌غرض و بی‌نظر باشه، یعنی کسایی در این تبارشناسی رو انجام بدن که خودشون الان زینف مسئله یا زی تقصیر مسئله نباشن، که اگر مشخص شد که مثلا فلان سازمان فلان دستگاه مقصره معرفی بشه در این وضعیه. متوجه هستید؟
بله.
این سومی در واقع سومی بود دیگه، درسته؟
بله.
اشتباه نکنه. بله. سومی بود. چهارمین چیزی که من بهش اعتقاد دارم و باید حتما عمل بشه، باید ما یک نوعی چیز داشته باشیم، یه نظام دادرسی عادلانه رو برای مسئله آب برقرار کنیم. نظام دادرسی عادلانه آب حتی مهمتر از قانونه. چرا؟ چون شما وقتی نظام دادرسی عادلانه باشه، نمیای فلان کسی که مثلا یه متر مکعب آب اضافه برداشته این رو مجازات کنی، ولی اونی که رفته بدون کسب مجوزهای قانونی برای اجرای پروژه زده هکتارها منابع طبیعی رو تخریب کرده واسه اینکه کلنگ کرد کلنگشو باز بکنه و یه پروژه رو رام بکنه، اون رو از کیفر بی نصیب گذاشتی. بنابراین نظام دادرسی عادلانه آب حتما باید صورت بگیری. هیچ نظام حکمرانی آبی که درش یک نظام دادرسی عادلانه و منصفانه و دقیق نباشه اصلا موفق نیست. بهترین قانون دارم بریمسیم موفق نخواهد بود. پس بنابراین اینم چاره. و پنجمی که حالا میگم، اینا من فقط به عنوان مقدمات داره میگم، حالا میگم که اینها بخشی از ماجرا هستش. حتما باید این خیلی اینه که ما باید سعی بکنیم این ساختارهایی که اضافه هستش، من الان نمیخوام فرمول بدم بگم ساختارهای اداری اضافه همون مثلا وزارت نیرو نمیدونم جهاد کشاورزی، نه اصلا اینو الان اینجوری نمیخوام وارد پیش داوری قضاوت بشم گزارهای حکم میدونم، ولی باید آمادگی داشته باشیم که اگر لازم باشه برخی از ساختارهای حکمرانی مون، ساختارهای حاکمیتی مون که اینها دیگه شکل گرفتن پیرامون آب، ولی الان خودش بخشی از مسئله شده، باید آماده بشیم این ادعا برداشته بشه. این آمادگی برای برداشت در واقع اقمار اضافی پیرامون آب که خودش بعدا میگم بخشی از مسئله است، خود این مهمه. یعنی طرف ممکنه بیاد آقا من آخر مسئله به این میرسه که باید این دستگاه حذف بشه، یا اگر پیش‌فرضش این باشه که به هیچ وجه ما این حاضر به حذف فلان دستگاهی نیستیم، خب این اصلا فایده ای نداره. شما مسیر رو میدین، اون نتیجه آخر که باید تعیین کننده باشه انجام ندید، عملا هیچ اتفاقی نمیفته. بعد این پنجتایی که من گفتم حالا به عنوان در واقع فقط یه مراحل ابتدایی مسئله است. حالا میتونیم اینو شرح و بسطش بدیم، روش گفتگو بکنیم، همونطور که گفتم مسئله رو ابعاد بدیم، ولی من فقط ما رو از این آنچه که من گفتم از یه ساده بینی و یه ساده گویی نجات خواهد داد که نگوییم فقط مثلا مقصر قانونه، نه قانون هم بخشی از تقصیرها رو داشت.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ببخشید مزاحمتون شدم.
نه فرمایید،
با بنده ندارین.
نه متشکرم، اگر احیانا منتشر کردین لینکشو برام
حتما. متشکرم، دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا.